أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، آخرین شب جمعه ماه سفر، شب فقدان و مصیبت عظمای رحلت پیامبر گرامی اسلام و دو پاره تنشان امام مجتبی و علی ابن موسی الرضا علیهم السلام. تسلیت عرض میکنیم ایام رو محضر همه شما برادران، خواهران، عزیزانی که در صحنها این برنامه رو دریافت میکنید. رسول خدا جامعه جاهلی رو تبدیل به جامعه اسلامی کرد، به جامعه عقلانی، به جامعه نبوی. رسول خدا یک تحول عجیبی در دنیا ایجاد کرد، به ویژه در حجاز. مردمانی که به تعبیر قرآن کریم در جاهلیت اولا، نه جاهلیت به معنای بیسوادی یعنی بیخردی، نادانی، در جامعه‌ای که هیچ حقی رعایت نمی‌شد، حضرت ظهور کرد و طی دو دهه این جامعه رو متحول کرد، زیر و رو کرد. دیشب گفتیم در سه زمینه پیغمبر تغییر ایجاد کرد، البته اونایی که تغییر پذیر بودن، در سه زمینه تحول ایجاد کرد، انقلاب ایجاد کرد. یک، افکار. دو، رفتار. سه، روابط. که قرار شد اینا رو توضیح بدیم. دو تاشو گفتیم، یکیش مان. اولی گفتیم تو افکار و عقاید، خیلی مهمه. آقایان، خواهران، میدونید اسلام دین نهایی است. اسلام نواقص دینهای قبل رو، البته ما نمیگیم دینهای قبل ناقص بوده، ناقصش کردن. ولی هیچ پیغمبری نمیگفت سه تا خدا، دو تا خدا، شرک. نه، خب نصارا رفتن به سمت مسیحیت، رفت به سمت سه خدایی. زرتشتی ها رفتن به سمت دو خدایی. عده ای اصلا مشرک شدن، رفتن به سمت بت پرستی. اسلام اومد یک دین کامل نهایی شست رفته که تا قیامت هم بمونه. برای اینکه یک دین تا قیامت بمونه چی نیاز داره؟ یکی این که کتابش ابین نره، تحریف نشه. خب خدا گفت این قرآن رو ما قول میدیم از بین نره، دستم توش برده نشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینو که ما حفظش میکنیم. دومیش این که تو جامعه همیشه معصوم باشه. خب اینم قول داد خدا. بعد پیغمبر 11 امام، بعدم امام زمان ارواح نافدا، معصوم تو جامعه، حالا چه حاضر چه غایب، حضور داره، ناظره، حاضره، عالمه، پرونده ها پیشش میره، حیه، تو بین مردمه. ولو او رو نبینن اما همراه مردم. و نکته سوم این که اون معارفی که میاد دیگه در واقع معارف حقیقی باشه. خب اسلام اومد توحید آورد، معاد آورد، خرافات آورد، جهل آورد. پیغمبر افکار رو درست کرد. حالا بعدها انحراف پیدا شد دوباره، من کاری ندارم، ولی حضرت این اولین تغییری که ایجاد کرد تغییر توی باورها بود. دوم در رفتار یاد داد به مردم چه کار کنن. تمام از جزئیات زندگی مردم، شما ببینید تو اسلام راجع به انگشت در دست کردن، حمام رفتن، بچه‌ای که به دنیا میاد تو گوشش اذان بگو، تا مرده‌ای که تو قبر میذارن بگو اسمع افهم، همه چیز. شما فکر نکنید الان چیزی پیدا کنید مگر الله مثلا این مسئله جدید باشه، و الا اونایی که بشر بهش نیاز داشت تو تمام رفتارها با پدر چجور، با مادر چجور، با همسایه چجور، با دوست، با همسر، اینم پیغمبر اومد نهادینه کرد. به والدین بر کنید، بر والدین احسان کنید، به فرزندتون توجه داشته باشید، اکرام کنید، با همسرتون معاشرت نیکو داشته باشید، با همسایه مهربان باشید. این دو تا تغییر. تغییر سوم تغییر اجتماعی تو روابط، که حالا این خیلی مهمه. مردم تو رابطه با هم حقوق همو رعایت کنن، تو رابطه با هم به هم ظلم نکنن، اجحاف نکنن. این نکته مهمی است. خیلی حضرت روی این قسمت سرمایه گذاری کرد که مردم مواظب باشن به رعایت حقوق. انقدر سفارش کرد که فرمود حقوق مردم بر حقوق خدا مقدمه، بر حقوق خدا مقدمه. ببینید روایته، خدا قرار داده حقوق بندگان رو مقدمه بر حقوق خودش. حالا من یه 3-4 تا داستان براتون بگم، چون شب رحلت پیغمبره، بعد یه جمع‌بندی میکنم براتون. ببینید، یک بادیه نشینی، یعنی بیابان نشینی، از حضرت یه طلبی داشت، اومد خدمت پیغمبر، تندی کرد یه مقداری. اصحابی که اونجا بودن ناراحت شدن. حضرت فرمود حلا مع صاحب الحق، کسی که صاحب حقه باش تندی نکنید. آقا حق با ایشونه، یه چیزی از ما طلب داره، امروز هم روز طلبشه، قرارمون بوده باید بهت بگیره. درست بد برخورد کرده اما صاحب الحقه. بعد حضرت فرستاد دنبال یک خانه خوله بنت قیس، از اون قرض کرد، پیغمبر نداشت، مقداری خرما از اون قرض کرد، ظاهرا قرض این خرما بود، بهش داد و اون شب هم اون شخص رو برد منزل و مهمان کرد و پذیرایی کرد و رفت. که به می آموزه آقا بالاخره ببینید طلبکار چکش الان فرداست، رسیده، ضامن شدی قسطش فرداست، حق با اوه. اگر تون میشه، اگر نار، بله باید راه بیاد، باید اما صاحب الحق رو باید راضی کرد، با زبان خوش باش صحبت کرد، نذاش اصحابش تندی کنن. یه نمونه دیگه عرض کنم خدمت شما. شخصی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشونو دعوت کرد یه مهمانی، گفت خانواده ما گوسفندی ذبح کردند و آبگوش درست کردند. پیغمبر آمدن، اولین لقمه‌ای که حضرت اومد بذاره تو دهان نتونست بخوره. میدونید که انبیا، نحن معاشر الانبیا لا نأکل الا حلالا طیبا. حالا ما گاهی لقمه حرام ممکنه بخوریم متوجه نشیم، اثر وضعی هم بذاره. انبیا مثلا لقمه حرام نمیخورن، گیر کرد نتونست. حضرت یه تأملی کرد، فرمود هازا شاتون ذبحت به غیر اذن اهلها، این گوسفند حلال نیست. صاحبخونه خیلی بهش برخورد، خب خانومش و بچه‌هاش رو خواست، گفتن یا رسول الله این همسایه ما سعد کلید خونش دست ماست، رفته مسافرت، حیواناش پیش ماست، ما و اون نداریم، ما گوسفند ایشون رو ذبح کردیم برای شما. ببینید حضرت همون علتش بدون اجازه این کارو کرد، کلید به شما داده، خونه به شما. اما ببینید این تذکراتی که حضرت، خیلی ممکنه ریز باشه به نظر، اما من 3-4 تا داستان میگم که جمع‌بندی بکنم ببینید چقدر اینها دقیقه. نماز جماعت میخوند، برگشت رو به جمعیت، فرمود از خاندان بنی فلان، مثلا فلان قبیله، عرب بیشتر قبیله‌ای بودن دیگه، بنی نجار، بنی، از خاندان بنی فلان کسی تو مسجد نیست؟ یکی گفت چرا یا رسول الله، من فامیل فلانیم، فرمایشی دارید؟ فرمود ان صاحبکم فلان قد حبس بباب الجنه من اجل دینه، یکی از اموات شما که تازه از دنیا رفته تو عالم برزخ گیره، به خاطر قرض گیره، بهشتی آدم خوبیه اما به خاطر قرض گیره، پاشو شما برو به بستگانش بگو این قرضشو پرداخت کنن، که رفت و این کارو انجام داد. من اینا رو میگم میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. و شخصی آمد یا رسول الله میخوام مسلمان بشم، بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بده به رسالت من. گو آقا میخوام شهیدم بشم. فرمود که خب صبر کن، اگه جهاد پیش اومد بیا کمک کن، بالاخره جنگی باید باشه دیگه، من دعا میکنم شهید بشم. گو آقا خوشحال شد، گفت الحمدلله، رفت برگشت گفت یا رسول الله اگر من شهید بشم چه پاداشی داره؟ منی که الان مسلمون شدم بعدم برم جبهه بعدم شهید بشم پاداشش چیه؟ حضرت فرمود الجنه، پاداش شهید بهشته دیگه، شهید اولین قطره خونش که رو زمین میرسه بهشتش تضمینه، 7 جایزه بهش میدن، یکیش بهشت. من نمیگم اصلا، این حدیث آیه قرآن هم است، قرآن میگه خدا میخره از آخر سوره توبه است، از مؤمنین جانشونو و مالشونو به ان لهم الجنه. خیلی خوشحال شد تا رفت پیغمبر صدای زد، بیا بیا یه چیزی بهت بگم، ان جبریل قال الا ان یکون علیه دین، شهید بهش میره مگر دین بگردنش باشه، قرض. ببین مال مردم نباید خورده باشی، حواست جمع باشه. از اینجور داستانها تو زندگی پیامبر متعدد داریم. یکی از اصحاب ابازره، میگه من با یه نفر دیگه رفتیم شب پیش پیغمبر، دیدیم خیلی ناراحت، نفهمیدیم حالا علتش هم چیه، بالاخره احوال پرسی کردیم و خداحافظی کردیم و آمدیم. دوباره صبح رفتیم دیدیم پیغمبر خوشحاله دیگه، خلاصه دلو زدیم به دریا، پرسیدیم گفتیم یا رسول الله دیشب به هم ریخته بودی اما الان الحمدلله شادید، سرحالید. این جلد 22 بهاره. فرمود نعم کان قد بقی عندی من فیء المسلمین 4 دنانیر، 4 دینار، 4 دینار از بیت المال. اینا قابل توجه کسایی که بیت المال رو بی توجهی میکنن، قابل توجه اونایی که به مال مردم دست میازن، یه مرتبه مواقع بالا رو اختلاس میکنن. این سرعت پیغمبر ایناست. من امشب مخصوصا این بحث رو مطرح کردم، آقا پیغمبر انگشتر دست میکرد، موش و شانه میزد، عطر میزد، اینا که معلومه اینا هزینه ای نداره برای من و شما، تازه قشنگم میشیم، اینا رو عمل کنیم. فرمود دیشب 4 دینار از بیت المال پیش من مونده بود، لم اکن قسمتها، من اینا رو تقسیم نکرده بودم، این 4 دینار مونده بود. خفت و ان یدرکنی الموت و هی عندی، دیشب ناراحت بودم، گفتم اگه بمیرم من با این 4 دینار چه کنم، ولی صبح شد و دیشب از دنیا نرفتم و این پولو تقسیم کردم، الان خوشحالم چون دیگه بیت المال تو جیبم نیست. اما از این اخلاق پیغمبر نسبت به حقوق مردم هست که شما میدانید ما 3 جور حق داریم، حق الله، حق النفس، حق الناس. حق الله مال خداست، نماز، روزه، اینا خب حق الله آدم باید انجام بده. حق النفس هم حق خودمونه، ما حق نداریم خودکشی کنیم، اختیار نداریم، مؤمن حق نداره خودش رو خار کنه، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، حق نداره به خودش ضرر بزنه، یکی آقا میخواد انگشتش رو قطع کنه، نه، ضرر زدن به نفس حرامه. سومیش حق الناسه که یکی از مهمترین مصادیق حقوق ایناست، که حالا حق الناس هم گاهی مالیه، گاهی ارث و آبروی مردمه، گاهی حقوق طبیعیه. بابا این همسایه از شما نوار ماشینتو زیاد کردی، رو خاله ساختمانه جلو راش ریختی، عرض میکنم که آزار میدی، دوی نیمه شب از پارک برمیگردی، از مهمانی برمیگردی تو خونه، بچهات سر و صدا میکن، همه حقوق مردمه. حقوق مردم گاهی حقوق طبیعیه، حق شهروندیه، گاهی حقوق عرض میکنم همسایگیه، گاهی حقوق قرابت و فامیلیه. رسول خدا، آقایان، همه ی حرف من اینه، خواهران، تو این بخش سوم یعنی اصلاح روابط مردم، روابط اجتماعی، ببینید من یه حدیثی براتون بخونم یه قدری بیشتر روشن بشه که چقدر رسول خدا اهمیت میداد به این مسائل اجتماعی. چون مسائل اسلام بعضیش فردیه، مثلا بنده غسل جمعه میکنم، خب ثواب میبرم، نماز شب میخونم، یه کار فردیه. اما یه سری کارهایی داریم اجتماعیه، مال جامعه است. یه روایت داریم، اینو حفظش کنید، خیلی روایت قشنگیه. رسول خدا فرمود جبرئیل، خب میدونید جبرئیل سید الملائکه است، یعنی هر موجودی یه نوک هرمی داره، یه سیدی داره، یه آقایی داره، یه بالایی داره. مثلا تو 365 شب سال سید شبها که شب قدره، سید اللیالی لیلت القدر. تو 12 ماه سال سید شهور ماه رمضانه. تو 7 روز هفته سید ایام جمعه است. اینا حدیثه ها. تو ذکرا سید ذکرها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تو 4 تا ذکر همه چیز توش هست، تسبیح، تنزیه، توحید، تکبیر، همه چیز توش هست. سید انبیا رسول خداست، سید اوصیا امیر المؤمنینه، سید نساء العالمی حضرت زهراست، سید کلام قرآنه، سید مناطق کعبه است، سید شهدا امام حسینه، خب سید ملائکه جبرئیله. یعنی ما جبرئیل، جبرئیل بالاتر نداریم. خب این پیغمبر، این جبرئیل که ما اگه بخوایم یکی خیلی تعریف کنیم بگیم تو فرشته ای، مثلا پیغمبر فرمود جبرئیل آرزو میکنه ای کاش من انسان بودم، به خاطر 7 تا کار. یعنی 7 تا کار بین ماها انقدر مهمه که جبرئیل آرزو میکنه ای کاش من انسان بودم و این 7 تا رو انجام میدادم. من بخونم براتون. تمنا جبریل، تمنا، تمنا یعنی چی؟ آرزو میکنه جبریل ان یکون من بنی آدم، جبرئیل آرزو میکنه از بنی آدم باشه، به 7 خصال. یعنی 7 تا کار کارهاییه که جبرئیل به من و شما قبطه میخوره. بعد پیغمبر وقتی این حدیث رو فرمود آخرش فرمود فحرس علی ذالک، حرص داشته باشید به این کارا، بودایید. همه جا که حرص بد نیست، حرص مال بده، حرص دنیا بده، حرص بر این 7 تا کار خوبه. آدم حریص باشه بیشتر این 7 تا رو به دست بیاره، بیشتر دنبال این 7 تا بره، چون اینا چیزاییه که جبرئیل به من و شما قبطه میخوره. خب چیه اینها؟ و هیا الصلاة فی الجماعه، یکیش نماز جماعت. اینقدر این ارزش داره، ثواب داره، که جبرئیل میگه کاش من انسان بودم نماز جماعت شرکت میکنه. 2 مجالست العلماء، نشست و برخاست با عالم، مخصوصا الان. چرا میگم الان؟ کار با شرایط کرونایی ندارم و اون یه بحث دیگه، حالا مجالست با عالم ادمنی نیست، دادم بره کنار یه عالم بنشه، تو فضا مجازی شماره یه عالم رو داشته باشه، پیج یه عالم رو داشته باشه، پستش رو داشته باشه. آقایون، خواهران، نمیدونم چقدر اطلاع دارید، خیلی الان جریان‌های انحرافی قوی شدن. تو همین مشهدی که الان نشستید تا الان 5 تا سید خراسانی ادعا کرده، تا حالا 5 تا آدم گفته من سید خراسانیه، که قبل از زور آدم های ادعای مهدویت کردن. اینا رو من همه رو با تحقیق عرض میکنم، آدم های ادعای زمین سازی برای ظهور کردن، ادعای علم غیب کردن. او چه فرقه های انحرافی که حالا اسم نمیخوام بیارم رو منبر چون تبلیغ میشه از اینا. وقتی چه آدم هایی، یه پزشک من دیدم رفته تو یکی از اینا، آقا تو برای چی؟ گفت حرفای این آقا آدمی به اندازه بچه تو سن نداره این آدمی که این حرفا رو داره میزنه. یکی از اینا تو تهران میگفت جلو خونش صف میکشن مردم، آقا برای ما دعا کن، تبرک کن. یه مثلا آدم جوون منحرفی که حالا تو، خب این آدما بیانشون خوبه، بلدن، قلق دارن. الانم نه اینکه مسائل گرانی و سیاسی و اینام تو کشور پیش اومده، آدما دنبال افکار منحرف زود میرن، یعنی میگن لابد این حرف نوی میزن. ته ته خیلی از این حرفا انکاره، انکار حقیقت، انکار امام زمانه. یک کتابی نوشته که از آقایان قم به نام مهدیان دروغین. چقدر حالا مهدی ما دروغین ادعا، حالا اینا مال قدیم، الانم متاسفانه خیلی مجالست علما اگه دست جوانها. امروز یه آقایی میگفت چه کنیم؟ گفتم آقا ببینید تو هر محله 20 تا 30 تا 40 تا جوان با یه طلبه ای با یه معلمی با یه آدم. ما قدیم چه میکردیم؟ ما قبل از انقلاب، ما بچه قبل از انقلابیم، هیئت داشتیم، میگفتن سیاره. من یادمه میرفتیم حمد و سورهامون رو درست میکردیم، احکام میپرسیدیم، اون آقا صحبت میکرد. جلسات کم جمعیت خانگی باید باشه. آقای قرائتی به من میفرمودن من گاهی از قم تا تهران تو ماشین آقای مطهری میشستم، نمیخواستم تهران برم، به خاطر ایشون میرفتم تا تهران، از ایشون 3 ساعت رو سوالات رو میپرسدم، بعد دوباره اتوبوس سوار میشدم برمیگشتم قم، فقط برای اینکه از ایشون استفاده کنه. آقای مطهری در زمان خودش یک شخصیتی بود که جلوی افکار انحرافی ایستاد. موج از یه طرف فکرهای مارکسیستی، از یک طرف تفکرات عرض میکنم انکار خدا. اون موقع خب حزب توده و اینا فعال بودن، تفکرات افراد کمونیست خیلی فعال بود، هر کجا میدید خلأ وارد میشد. امروز این نکته خیلی مهمه، مجالست با دانشمندان، علما، فرهیختگان. متاسفانه فضای مجازی هم که دیگه در و پیکر نداره، هر که هرچی میخواد توش میگه، هر که هرچی میخواد توش پست میذاره. خب این جوان ها اینا رو نگاه میکنن، اصولا حرف هایی که اباهیگری هم توشه طرفدار بیشتر داره. شما وقتی میای میگی فرقی نمیکنه مسلمان باشی، زرتشت باشی، مسیحی باشی، بودایی باشی، از کوروش تبعیت کنی یا از زرتشت یا از پیغمبر خدا، آقای عزیز میفهمی چی داری میگی؟ میفهمی؟ تو داری اساس حقانیت رو زیر سوال میبری، داری اساس حق رو زیر سوال میبری، داری اساس دین رو زیر سوال میبری، داری اساس قرآن رو زیر سوال میبری. و من یبتغ غیر الاسلام دینا، قرآن میگه کسی غیر از اسلام، این اسلام یعنی تسلیم در مقابل خدا، دینی بیاره قبول نیست. مگه اینا اصلا قابل؟ این همین حرفیه که غربیا میزنن، میان هر کی به هر اعتقاداتی باشه اشکالی نداره. بالاخره ببینید یه وقت میگیم با هم زندگی کنیم، بله امام رضا اومد تو این در این کشور ایران، زرتشتی ها بودن، مسیحی ها بودن، یا با همشون رفت و آمد داشت، گفتگو داشت، صحبت میکرد. ما که نمیگیم با دنیا دعوا کنیم، مثلا حق نداریم. تو حکومت پیغمبر مسیحی بوده، یهودی بوده، کافر بوده، همه رقم آدمی بودن. الان هم تو کشور خود ما از ادیان همشون هم احترام داره. زندگی کردن یه بحث دیگریه، حقانیت یه بحث دیگریه. تو یه خونه ممکنه 3 نفر با هم اختلاف سیاسی داشته باشن، برادران سر یه سفره میشینن، اما بالاخره هر سه که نمیدونه نظرشون درست باشه. این یعنی از بین بردن اعتقادات صحیح. کسایی که این حرفو میزنن نمیفهمن، اینا در واقع تکرار حرفایی است که مثلا 50 سال پیش توی انگلیس جان هیگ و دیگران زدن. اینا میان این حرفا رو تکرار میکنن. خب جوانام چه میدونن؟ مطالعه نداره، مگه فلسفه خونده؟ مگه کلام خونده؟ مگر فلسفه غرب؟ اصلا آشنا نیستن. گوش میده میگه راست میگه، حالا نخلی تو اسلام هم ما یه خورده نماز داریم، روزه داریم، جهاد داریم، احکام داریم، زکات داریم، یه خورده بالاخره بعضی از اینا برای اینها سنگینه. میگه خب حالا این آقا درست میگه دیگه، میگه همه درستن، خب حالا ما چه فرق میکنه مسلمان باشیم یا غیر مسلمان؟ آقا این که دیگه اصلا هویتی برای دین باقی نمیمانه. تمام تلاش پیغمبران رو شما داری، تمام تلاش رسول خدا رو با این حرفات داری به باد میدی، داری زیر سوال میبری. نمیفهمی، خدا کنه نفهمید چی میگید. خدا میکنه خدا کنه نفهمن بعضی از این. اگر فهمیده این حرفا رو میزنن که اینا خیلی پیش خدا مسئولن. هر جوانی که به خاطر این حرفا منحرف بشه، این آقایونه که تو فضای مجازی اینطور دارن لاابالیگری، تکثر ادیان، زیر سوال بردن حقانیت اسلام و به اصطلاح مشروعیت دادن به همه دینهای بشری و غیر بشری میدن، پیش خدا مسئولند. من کار با مسائل دیگهش ندارم، پیش خدا مسئولید. کسی یک نفر رو منحرف کنه، قرآن میگه مثل که جهانی رو منحرف کرده. خیلی مواظب جووناتون باشید. فرمود 7 مسئله است که جبرئیل آرزو میکنه انسان باشه اینا رو انجام بده: نماز جماعت، رابطه با عالم دینی. من از همه جوونا تقاضا دارم یه دور کتابای شهید مطهری رو بخونید، ارتباط داشته باشید با عالم دینی، عالم مخالف هوا، عالمی که داره تلاش میکنه دین رو به مردم عرضه کنه. خب سوم، از صلح بین الاثنین. سومین چیزی که جبرئیل آرزو میکنه صلح بین دو نفره. دو نفر دعواشون میشه، صلح بده بینش. خیلی جبرئیل دوست داره این کار رو. میدونید که یه بنده خدایی بود، دو نفر دعواشون شده بود. اسم این آقایی که واسطه بود اباکاهله، روایت تو بهاره. رفت پیش اولی، خب اون شروع کرد به اون یکی بد و بیرا گفتن. این اومد دروغ گفت، گفت آقا از شما تعریف کرد، گفت چه آدم خوبی هستی، برعکس گفت. بعد رفت پیش این، اینم شروع کرد به اون بد و بیرا گفتن، برگشت به اینم برعکس گفت. گفت آقا میگه شما رو خیلی دوست دارم، عاشق شما مثلا. خب اینا صلحشون داد. بعد اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من یه دعوایی رو با دروغ حل کردم، هرچی این گفت به اون برعکس گفتم، حالا این زن و شوهر دعواشون میشه، شما قرارش هرچی اون به این خانم میگه شما بری بگی، هرچی هم این خانم میگه بری به اون آقا بگی، این که بدتر میشه. این میگه میخوام سر به تن این زن نباشه، شما بیا بگو، میگه الهی قربونت برم دورت بگردم. چه اشکال داره؟ بالاخره ببینید روایتو، یه خود ترسید، گفت من دروغ گفتم. بالاخره پیغمبر خدا فرمود یا ابا کاهل، آقای ابا کاهل، اصله بین الناس ولو بالکذب یا کذب، بازم برو بین مردم صلح بده ولو دروغ. یعنی اونی که اون بابا گفته نیای به این بگی، چیز دیگه بگی، اگه باعث صلح میشه اشکال نداره. جبرئیل 7 کار آدم ها رو دوست داره: نماز جماعت، مجالسات علما، صلح بین دو نفر، اکرام الیتیم، رسیدگی به یتیم. تو یتیم بحث انفاق نیست. میدونید ما الان یتیم تو کشورمون خیلی کم مشکل داریم، چون خیلی الحمدلله پشتیبان داره. یعنی طرح اکرام ایتام، کمیته امداد، خیلی افراد ثبت نام کردن، 2 تا 3 تا 5 تا. اصلا بعضی یتیما مشکل مالی از بعضشون از من و شما خوبتره. باباش حقوق بگیره، مادرش حقوق بگیره، خونه داره، بابا بزرگ داره. یتیم بحث اکرامش مطرحه، نه فقط انفاق. اون قبلا خونشون میرفتی، حالا که باباش نیست برو، قبلا باشون سفر میرفتی حالا برو. قرآن میگه یتیمو نرانید، و عمل یتیمه فلا تنهر فذلک الذی یدعو الیتیم. پیغمبر خودت یتیم بودی، میدونی یتیم یعنی چی؟ پیغمبر اونو به دنیا نیامده یتیم شد، باباشو از دست. اینم 4 تا. 5، عیادت المریض، دیدن مریض. 6، تشییع الجنازه. و 7، سقی الماء فی الحج، آب دادن به زائرات توی حج، که انشاءالله خدا بهمون قسمت کنه حج بریم آب بدیم به زائرات. خب من بحث دیشب و امشب رو جمع کنم. دیشب عرض کردیم پیغمبر خدا در جامعه جاهلیت، که 4 بار کلمه جاهلیت تو قرآن اومده، ویژگیاش هم گفت، مبعوث شد. این جامعه رو متحول کرد، توسعه داد، از جاهلیت به اسلامیت و نبویت آورد، از ضد اخلاق به اخلاق آورد، از شرک به توحید آورد، از انحراف به هدایت آورد. خب چه کرد؟ دیشب عرض کردیم حضرت پیامبر گرامی اسلام تو سه زمینه سرمایه گذاری کرد: تغییر افکار، تغییر رفتار، تغییر روابط. حالا این روابطش البته شاخه های زیاده دیگه، بحث نمی کنم. بالاخره سرمایه گذاری کرد. مهمترین، اینم جمله آخرم، مهمترین رمز موفقیت پیغمبرم این بود که گفتارش با رفتارش عین هم بود، عینیت داشت. یعنی طرف میدید ایشون اگه میگه با زنت مهربان باش، خودش هم مهربانه، اگه میگه به همسایت برسه، خودش هم میرسه. این خیلی مهمه، یعنی این الگو بودن پیغمبر. اگه میگه با یتیم مهربان باش، خودش هم مهربان، اگه میگه تشییع جنازه، خودش هم میره. چون خودش پیشگام بود در همه ی حرکات، به خاطر همین این اهدافشو رسید. درود خدا بر پیامبر گرامی اسلام، که من تقاضا میکنم شما این دعای دوم صحیفه سجادیه رو ببینید. یه دعایی داره امام سجاد، دعای دوم، تعریف از پیغمبره. یه جملهش اینه، میگه یا رسول الله، تو به خاطر خدا با فامیلای خودت هم در افتادی، با فامیلای خودت، با ابولهب، ابوالعاص دامادش، اینا رو طرد کرد. فرمود فقط برات مکتب مهم بود، نه نسب، نه نسب. دعای دوم صحیفه سجادی است، اگر تو خونتون دارید یا تو اینترنت بزنید دعای دوم، یه مروری بکنید ببینید چقدر زیبا این دعا مدح پیامبر از زبان امام سجاده. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. عزیزترین کسانش امشب دورش بودن، امیر المومنین جانش، فاطمه زهرا پاره تنش، حسن و حسین دو ریحانش. خب کسی که در حال احتضاره خیلی دوست داره. شما دیدید مثلا یه مادر یک از دنیا میره، یا یه پدری مثلا یه پسرش مسافرته، چشمش به دره، میگن خدا کنه بچهش بیاد. حضرت اینا دور تا دورش بودن. جبرئیل هم آمد. خب عزرائیل بدون اجازه جان پیغمبر رو نمیگیره، پیغمبره. کسی زیر این آسمان از پیغمبر ما بالاتر نیست، احدی بالاتر نیست. اول شخصیت جهان خلقته، کسیه که خدا به جانش قسم میخوره، محبوب خداست، حبیب خداست، حق شفاعت بهش داد. ولسوف یعطی که رب و کفترزا، هر چقدر میخوای پیغمبر شفاعت کن. خب حضرت مثل امشبی، شب 28 یا فردایی، در کنار عزیزانش، در حالی که عزیزترین افرادش دورش رو گرفته بودن، تا تشنه میشد آب میوردن، تا عرق میکرد عرقش رو میگرفتن، تا ناله میکرد به نالش ناله میزدن، به این حالت پیغمبر جان داد. هیچ کدوم از شما تو مصیبت خوندن پیغمبر از ما نشنیدید بگیم پیغمبر تشنه بود، پیغمبر غریب بود، پیغمبر به بدنش جسارت شد. آقا 3 روز تمام بر این بدن نماز میخوندن، دسته دسته میامدن وداع نماز، وداع نماز. یا رسول الله، امشب دورت و علی و فاطمه و زهرا سلام الله علیها و بچه ها گرفته بودن، اما میدانی دور حسنت رو در کنار قبرت کیا گرفتن؟ تیر به بدن امام مجتبی زده. آقا جانم میدانی کربلا تو گودی قتلگاه دور تا دور حسین رو کیا گرفته بوده؟ ادهی شمشیر میزدن، ادهی نیزه میزدن. یا رسول الله کفن شدی، کفن ویژه، غسل آبی که باش غسل داده شد ویژه بود، کسی که رفت آب رو آورد، شاه آبش هم معلومه تو تاریخ، از کجا رفته آب آورده، قبرکنش معلومه کی بوده، کفن معلومه از کجا اومده، سرت رو سینه علی بود جان دادی، و ان رأسه لعلی صدری، اما حسینت صورتش رو خاک کربلا بود وقتی جان میداد، حسینت صورتش رو خاک کفنی نبود، بوریا آوردن بدن رو جمع کردند. آقا جان بعد از رحلت شما با احترام بدن میان قبر رفت، اما بدن حسینت رو اسب دوانیدن، کاری کردن که نه دختر شناخت، نه خواهر شناخت، نه همسر شناخت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به آبروی پیامبر آبرومون رو حفظ کن. در ظهور آخرین وصیش حجت خدا امام زمان ارواح نافدا تعجیل بفرما به مقربان درگاهت، کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا سالهای قبل این حرم ها پر از جمعیت بوده، امسال این بیماری باعث خلوتی حرم امام رضا شده. به آبروی امام رضا قسمت میدیم این بیماری رو از دنیا و از کشور ما ریشه‌کن بفرما. خدایا این بیماران بدحال، مخصوصا این 4-5 هزار بیمار مراقبت های ویژه، بیمارای تو بستری تو منزل، بیمارای منظور این جمع، لباس عافیت، صحت، صبر بپوشان. اموات، گذشتگان، شهید سلیمانی عزیز، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.